بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی آیات سوره انعام از آیه 117 به بعد. آخرین آیه جلسه گذشته درباره عدم پیروی از نظریات توده های مردم درباره اون چه که مربوط به دینه در بین بود. ان تو ته اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله. اگه بخوای از نظریات اکثر مردم پیروی بکنی، از راه خدا تو رو گمراه میکنن. ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. بیشتر مردم دنبال ظن و گمان، تخمین و تصورات خودشون هستن. و این هم الا یخرسون. یخرسون یعنی تیر در تاریکی انداختن، تخمین زدن. موضوع مسائل اجتماعی سیاسی نیست که طبیعتاً آدم باید از دیگران نظرخواهی بکنه و به هر حال تصمیم خودش رو مبتنی بر مجموعه آرا و عقاید و تجزیه تحلیل اونا بکنه. مسئله هدایت در واقع. خب چون مسائل توحید در بین بود در جلسات گذشته، زمینه عملی شرک و توحید تو جامعه عمدتاً در خوردنی هاست، چیزی که همه مردم باش سر و کار دارن. به خاطر همین آیات بعد راجع به مصداق عملی که تو اون دوره مطرح بوده و میشد سنجید که تا چقدر تابع حکم خدا هستند یا عادت و تقلید و فرهنگ جامعه رو ملحوظ میدارن، این در واقع موضوع مورد توجه هست. خب در اون موقع من حالا قبل از این که وارد به آیات بشیم این عرض رو بکنم که در زمان نزول قرآن در دوران جاهلیت معمولا قربانی هایی رو که انجام می دادند عادت بر این بود که در آستانه بت ها قربانی می کردند. معتقد بودند که ما چه حقی داریم جان موجودی رو که خدا به او حیات داده بگیریم. حتی مردار، گوشت حیوانات مردار رو هم می‌خوردن. معتقد بودن که خدا جانش رو گرفته، اون چه اشکالی داره؟ ولی ما چه حقی داریم که مستقیما بدون شفاعت بت‌ها، که بت‌ها رو هم نماد فرشتگان می‌دونستن، فرشتگان رو هم دختران خدا می‌گفتن، ما باید با اجازه اونا، با شفاعت اونها، شبیه چیزی که کم و بیش تو روزگار ما هم مطرح هست که ما رو که به آستان خدا راه نمیدن، ما باید با شفاعت بزرگانی بریم، یا وجیهن عند الله، اونهایی که با آبرو هستند، نزد خدا جایگاه و مقامی دارن، اونا میتونن که نظریات ما رو منتقل بکنن. ما که بی آبرو هستیم، ما که سیاه پرونده هستیم، ما که نمیتونیم. اون موقع هم کما بیشی همچین دیدگاهی داشتن که ما در آستانه بت ها به خدا میتونیم نزدیک بشیم. میگفتن ها اولائه شفعا اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدا هستند. یا در سوره زمر هم هست که میگه ما نعبدهم، ما اینا عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا، ما از اون طریق به خدا نزدیک میشیم. بنابراین قرنها بوده که عادت بر این بوده که معمولا اگر چیزی رو قربانی میکردن در همون آستانه بت‌ها بوده و خب مردم هم اینطوری عادت کرده بودن دیگه. حالا تحول ایجاد شده، پیامبری آمده از جانب خدا، کتابی آورده و این کارا رو خلاف توحید اعلام کرده، ولی کسانی که مسلمان شدند ناگهان که زیر و رو نشدن، ناگهان که منقلب نشدن، چهار تا کلمه دو تا سوره از پیامبر شنیدن عوض شدن، ولی تو همون فرهنگن، تو همون عادت ها هستن، به این راحتی نمیتونن خودشونو تغییر بدن. یه باورهاییست که رسوخ کرده در وجودشون، ریشه داره. فرض کنید تو جامعه ما معمولا یک وزیری که عوض میشه، مدیر کلی عوض میشه، مردم عادت دارن که به هر حال پای اونا گوسفندی، گاوی، چیزی قربانی میکنن دیگه. خیلی تو ایران معموله از مثلا حج میان در مقابلشون مثلا گوسفند قربانی میکنن، سفری میاد. خب اینا که به نام خدا نیست، به نام اشخاصه، به افتخار اونهاست. اونا هم همین کار انجام میدادن، میگفتن ما برای خدا میخوایم این کار کنی، ولی در واقع به نام اونا تمام میشده. یا نظریه هایی که روش اسم بزرگان مقدسین رو بعضی ها مینویسن، خب میره از خداست. البته اونا بسیار انسان های بزرگوار و شریف و قابل احترامی بودن، قابل پیروی، نمونه ها و الگوهای اخلاق بودن، ولی میشه رزق خدا رو نام اونها رو گذاشت؟ اونام کم و بیش همینجوری فکر میکردن. بنابراین خیلی سخت بوده که بیرون از این فرهنگ، بیرون از این عادت کسی بخواد عمل کنه. همیشه خیلی سخته، ترک عادت موجب مرض است دیگه، نیست؟ خب چیکار باید کرد؟ علاوه بر اون، حالا تو آیات جلسات بعدم خواهد آمد که وقتی قربانی میکردن فقاهتی داشتن، اونا میگفتن که چیکار باید کرد، سهم بت‌ها چقدره، سهم متولیان چقدره، کدومش رو مردم میتونن بخورن، چه قسمتی شدن. اما یه آدابی بوده، یه تشریفاتی بوده که جا افتاده بوده به عنوان امور دینی تو جامعه. قرنها این چنین بوده و براحتی نمیتونستن خودشون رو مستقل از این بکنن، فقط اسمن مسلمون شده بودن. البته تعداد قلیلی هم بودن که خب خیلی عمیق و باورمند بودن. بنابراین خیلی شک داشتن، نمیخوردن اگه مستقیم به نام خدا قربانی میشده. میگه فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، بخورید از اون چی که اسم خدا برش برده شده اگه واقعا مؤمن هستید. ان کنتم تکوین یافتن شخصیتی، اگر شما مؤمنین واقعا چرا نمیخورید؟ پس نشون میده یه دهی نمیخوردن دیگه، شک داشتن هنوز که میشه واقعا ما خودمون مستقیم بدون اینکه سهم برحال اون چیزی که در طول تاریخ تعیین شده بوده بدیم، خودمون بکشیم و خودمون قربانی بکنیم. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چتونه؟ چرا اون چیزی رو که نام خدا برده شده نمیخورید؟ راجع به مشرکین نیست، اونا که خدا رو قبول داشتن، اونا که مسئله نداشتن که نخورن، مخالف خدا که نبودن. و قد فصل لکم ما حرم علیکم، اون چیزایی که حرامه ما بر شما به وضوح بیان کردیم، آشکارا گفتیم. این آیات در سال ششم هجرت، قبلا در سال دوی هجرت گفته فقط این چهارتا حرامه، گوشت مرده، عرض کنم که خون، گوشت خوک و آنچه که به نام بت‌ها کشته شده. یعنی میگه و ما اوهل بهیل غیر لا اوهل با هی حوز نهی جیمی، هی حوز یعنی هل هل کردن. وقتی قربانی میکردن اسم بت‌ها رو میبردن، هبل، نمیدونم لات، عزا، سوت میزدن، کف میزدن، هلهله میکردن. اونا بزرگ میشدن دیگه تو جامعه، اونا که از گوشت قربانی استفاده میکردن در واقع در درونشون، در دلشون کردیتشو به بت‌ها میدادن دیگه. خدایی رو که نمیبینن چگونه میتونن از او متشکر باشن؟ میگه به هر حال اون چیزایی که حرام، این حرام نیست که مستقیم شما به سمت خدا برید، واسطه نمیخواد، شفیع نمیخواد، مؤثر همین راه. الا مزتورر تو ملای، یعنی بجز اون چهار تایی که گفتیم حرامه، اگر در حالت اضطرار باشید، در خطر مرگ قرار گرفته باشید، اشکال نداره همونایی که حرامه هم در حد صد و جو بخورید. و ان کثیرن لیذلون به احوائهم به غیر علم. اما بسیاری از مردم هستن که گمراه میکنن دیگران رو با احوائشون. احوا هوا مقابل هداست. خدا یعنی خدا گفته اینا حلال و اینا حرامه، ولی یه عده با نظریات شخصی خودشون. در قرآن بارها اومده که به جز این چارتا هیچی دیگه حرام نیست بر شما، هر چی میگه رو کره زمینه بر شما حلاله. اوهل لکم ما فی الارضه، هر چی رو زمینه. میگه صید البحر و طعامه حل لکم، صید دریایی و خوردنش دریا، از هر چی از دریا میگیرید بر شما حلاله. تو همین سوره یکی دو جلسه دیگه بعد بهش خواهیم رسید، میگه پیامبر بگو لا اجد ما اوهی الیه، در آنچه که به من وحی شده من چیز دیگه‌ای به جز این چهار تا نمیبینم که حرام باشه. از کجا میارید اینا رو؟ الانم در فقه ما فکر میکنید چند صد تا حلال و حرام داریم؟ از کجا اومده اینا؟ قرآن که گفته همه چی بر شما حرامه. حلالن طیبن اوهل لکم ما فی الارض، حلالن طیبن. به قول آقای طالاقانی حلال اینی که ببینید حل میشه، جذب میشه، به دردتون میخوره، و طیبم طیب نفستون هست، خوشتون میاد. معیارش همینه با عقل خودتون. و اینه کتاب هزار صفحه‌ای باید چاپ میشد که این درندگان، این نمیدونم ماهی ها، این نمیدونم پرندگان، همه موجودات جهان رو لیست میکرد. خود انسان ها تشخیص باید بدن دیگه. میگه به جز این چهار تا خدا حرام نکرده چیزی رو، ولی عده گمراه میکنن مردم با احوائشون. احوائشون همین استفتاهاشون، همین فقاهتاشون. اون موقع هم فقاهت میکردن دیگه. به غیر علمن، بدونی که علم داشته باشن، بدونن. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، پروردگار تو خودش بهتر میدونه این متجاوزین و متجاوز از قوانین خدا. چرا چیزی رو اضافه میکنین؟ چرا کاسه داغتر از آش و کاتولیکتر از پاپ میخواین بشید؟ خدا آزاد گذاشته دیگه. حتی یه جایی راجع به زینت ها میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده من الطیبات و رزق. پیامبر بگو کی حرام کرده این زینت هایی که خدا بر بندگانش و این روزی های پاک حرام کرده. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، بگو اینا رو خدا برای بندگانش، برای مؤمنین، در دنیا هم مؤمن و کافر استفاده میکنن، در آخرت مختص اوناست، چرا حرام میکنید؟ حالا میگن توی نماز انگشتر دست نکنید، این کارو نکنید، ابریشمی نباشه، چی نباشه، چی نباشه. اینا کجا اومده اینا؟ سر نخم دست کسانیست که میخوام اینو بخور اونو نخور، اینجا برو اونجا نرو. بالاخره باید یه عده‌ای سروری و سیادت بکنن دیگه. چه چیزی مهمتر از خوردنی ها؟ شما یهودی ها رو ببینید که 100 مرتبه از مال ما مفصل تره، همش هم انگشت گذاشتن رو خوردنی ها. تلمود رو ببینید چه خبره، چه آدابی برای این مسائل دارن. مردم رو در یک چنبره سختی قرار میدن که بدون اجازه اونا آب نخورن. همه چی باید کوشه باشه، باید بیرن یه چیزی دعایی بخونن، یه پولی بگیرن و بیان حلال حالا میتونین. اونا که دیگه خیلی بدتر از فقهای ما تو این زمینه وارد شده. و ذر و ظاهر الاثم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. میگه اسم ظاهری و باطنی رو رها کنید. اسم واسه سه نقطه به معنای، البته همه کتابای تفسیری و ترجمه می‌نویسن گناه. اسم رو میگن گناه، جرم رو میگن گناه، ذنب رو میگن گناه. خیلی کلماتی هست که همه می‌نویسن گناه، ولی گناه در زبان عربی جناه دیگه. میتونست خدا بگه این جناهه، گناه نخوری، ولی گفته اسمه. اسم مقابل بر، بر یعنی وسعت نظر، دید وسیع، open minded به اصطلاح. اسم همون narrow minded، تنگ نظری، خودبینی، خودخواهی، خودپسندی. یه مقداری از این حرفا رو خودخواهی هاست، روی منیت های حالا به صورت فردی یا فرقه‌ای و صنفی و طبقاتی دیگه. میگه این خودخواهی ها رو، چه اونایی که ظاهر و آشکاره یا اونایی که آشکار نیست، در درونتونه یه عملی انجام میدین ولی خودخواهیش معلوم نیست، ولی خودتون میدونید برای منافع خودتون یا تشخیص خودتون انجام میدین، چه ظاهری که نماد داره میبینن و آشکاره، چه اون چیزی که مردم نمیفهمن و متوجه نیستن، ترک بکنید اینا رو. خودخواهی رو با همه حالاتش ترک بکنید. این ظاهر و باطن بارها تو قرآن اومده. اولا میگه خدا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا ظاهر و باطنه، کسی که ظاهر و باطنه و ظاهر و باطن ما رو میدونه. یا میگه اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمات ظاهری و باطنی فراوانی به شما داده. بعضیش خودمون میفهمیم، چشم و گوش و نمیدونم همه چیزا که محسوس و ملموسه، خیلی نعمتهای خدا رو هم درک نمیکنیم. درونیه، چه میگذره تو مغزمون در وجودمون، یا چه نعماتی داریم که نمیشناسیم، از همه اینا غافل هستیم دیگه. وقتی سلامتیمون به خطر بیفته، امنیتمون به خطر بیفته، میفهمیم که هم چیزایی هم میتونستیم داشته باشیم. یا میگه بله و ذرو میگه ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطنه. فواحش یعنی کاری که زشته، کارای زشت و چه ظاهریه آشکاره چه باطنیه نکنید. حالا ظاهریشو مردم میفهمن، ما به خاطر ملاحظه مردم سعی میکنیم که این کارا نکنیم جلو چشم دیگر، ولی خیلی کارا رو هیچ که نمیفهمه، ولی کار زشتیه. حالا اینجا با عنوان اسم میگه تنگ نظری یا خودبینی و خودخواهی های ظاهری و باطنی رو ترک بکنید. ان الذين يكسبون الاثم، اونایی که خودپسندی کسب میکنن، کسب یعنی در واقع در شخصیتشون، در وجودشون، در اخلاق و رفتار و اتیتودشون در واقع ظاهر میشه، سیجزون به ما کانوا یقترفون، به زودی نتیجه اون چه که حالا یقترفون هم ترجمه میکنن یکسبون، کسب بکنن، ولی خب همون کسب و قبلش آورده یکسبون الاس، اقتراف یعنی به ظهور و بروز رسوندن، نمایش دادن. تو همین سوره داشتیم، دفعه قبلم داشتیم توضیح دادم این رو، این واژه رو تو ترجمه خدمتتونم دادم هستش این توضیحاتش. بالاخره آدم خودخواهی رو به نمایش میگذاره دیگه، به عرضه میگذاره. یادتون جلسه گذشته بود توضیح دادم که در صحنه کربلا هم اون جنایتکاران بدی ها رو، زشتی ها رو، جنایت ها رو یقترفون به نمایش گذاشتند، هم امام حسین و یارانشون ایثار و فداکاری و توحید رو، همه ارزش‌های زیبای اخلاقی رو یقترفون. این معنای اقترافه. خودخواهی‌ها رو هم آدم بالاخره نشون میده دیگه تو جامعه، این کار واقعا خودخواهانه است دیگه. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اون چیزی که نام خدا برش برده نشده نخورید. اونا نمیگفتن، یعنی ما حق نداریم. اصلا مسئله ذبح شرعی هیچ جای قرآن نیومده که چون اینطوری ذبح میکنن، چون نمیدونم مثل ما ذبح نمیکنن. یهودی ها که از ما خیلی مفصلتر رایت این حرفا رو میکنن ذبح شرعی. قرآن اصلا در مورد خوردن گوشت، گوشت قربانی، اصلا مسئله ذبح شرعی رو مطرح نکرده. به معنی ذبح من دارم میگم که نحوه کشتن. همه جا مسئله شرک و توحید مطرحه. اون موجودی که میخواد جونش گرفته بشه، شکر اینو به کی نسبت میدین؟ اینو به حساب کی میذارید؟ فلان وزیر و رئیس و وکیل که پای اون میخوان جلوی مرکبش و مقدمش بکشید، یا به نام بزرگان دینیتون، یا برای خدا، رزق خدا، به نام خدا باید کشته بشه. اونا میگفتن ما حق نداریم، ما اجازه نداریم، باید به افتخار و به تبرک این بزرگان دینیمون باشه. میگه آنچه که نام خدا برده نشده نخورید. و انه لفسق، این کار فسقه. فسق یعنی نقض شریعت، نقض آیین، نقض مقررات و قوانین. و ان الشیاطین، لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. اون شیطان صفت ها، شیاطین منظور شیطان نیست. قرآن جمع وقتی میاد خود شطنه یعنی خروج از مدار اطاعت. اگر به ابلیس گفتن شیطان برای که از اون اطاعت خارج شد. انسان هم فراوان در قرآن اومده این عنوان شیطان. ما میگه فلانی هم شیطنت میکنه، همینه دیگه. اون شیطان صفت ها به هوادارانشون، به اولیاشون، یوهونه، یوهونه یعنی اشاره میکنن برای چی؟ لیجادلوکم، تا با شما بحث کنن، درگیری ایجاد بکنن که نخه چرا ما باید موجودی رو که خدا آفریده ما حق نداریم بکشیم، اون رو جانشو بگیریم، ولی اینهایی که بندگان خاص خدا هستن در واقع در آستانه اونا از طریق این واسطگیه دیگه. این بحثایی که به ظاهرم درست در میاد، اون موقع معروفه تو تفسیرها نوشتن که گوشت مردار رو هم گفتن خدا اونو کشته جانشو گرفته چرا ما نخوریم. میگه اینا بحث میکنن، هوادارانشون رو تحریک میکنن که بیان با شما این جدالها رو بکنن. و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگه بخواین اطاعت بکنید از اونا مرتکب شرک شدید، برای که خدا این چنین گفته. شما میخواین یک انگیزه دیگه ای رو، یک مراعات های دیگه ای رو که حالا بالاخره اینا دوستن، آشنان، فامیلن، خانوادن تو این جامعه هست، هزاران سالی که دارن این کارا رو میکنن، حالا چرا اونا رو ناراحت کنیم؟ نه، باید چیزی رو که خدا گفته اطاعت کرد. معنی نداره که بخواین رعایت دیگران رو در اون چه که مربوط به خداست بکنید. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا اون کسی که مرده بود، منظور از مرده بود نه مرگ جسمیه، فاحییناه، ما احیاش کردیم، ما حیات بهش بخشیدیم. بارها در قرآن اومده که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، به دعوت خدا و رسول پاسخ بدید که میخوان شما رو زنده کنن. اینا که مرده نبودند. لما یحییکم، به چیزایی که شما رو حیات میبخشه، حیات معنوی میبخشه. اینجا میگه اون کسی که مرده بود، یا انسان چارپایی که میره و میاد و بین مردم، ولی دلش مرده بود، دل مرده بود، هدایتی نداشت، ما احیاش کردیم و جعلنا له نورن، نوری از این به بعد براش قرار دادیم. کدوم نور؟ این کتابو میگه نوری بود که فرستادیم، توراتو میگه که نوره، انجیلو میگه نوره، قرآن. منظور از نور چیزیست که آدم بتونه جلو پاشو ببینه، بفهمه چی کار بکنه. نوری براش قرار دادیم، یمشی بهی فی الناس، که در بین مردم یمشی، یمشی ترجمه سادهش اینه که راه برود، ولی منظور از راه نیست، یعنی خط مشیشو، رفتارشو و مناسباتشو با مردم بشناسه. خداوند گفته با دوستت، با دشمنت، با پدر و مادر و با دیگران چگونه رفتار بکن. قبلا روشن نبود، دل بخواه بود یا مطابق فرهنگ و عرف جامعه بود. میگه وقتی که ما احیا کردیم، نور دادیم. اینو مثال میزنه. اون کسی، خیلی رفتن دنبال کن کیه، بعضی گفتن حمزه بوده، کی بوده، نداره، به طور کلی میگه اون آدمی که از خودش شناختی نداشته، معیار و میزان و ملاک تشخیص حق و باطل نداشته، ولی حالا خدا نور بهش داده که با این نور هدایت میتونه بره توی مردم زندگی بکنه تو جامعه. آیا مثل کسیست که مثله فی الظلمات، در مقام تمثیل اگر انسان آدم بخواد بگه، بگه غرق تاریکی هاست، تاریکی ها روی تار، نمیگه توی تاریکی، ظلمات جمعه، لیس به خارج منها، راه خروجی هم نیست برای اون تاریکی ها، یعنی غرق شده با این افکار جاهلی، با این خرافات، زیر این همه انبوه گفته های دیگران غرق شده، نمیتونه تکون بخوره. زمان خودمون حداقل میبینیم که چه تعلیمات خلاف قرآنی پرده رو پرده گرفته جامعه ما رو، چطور شخصیت انسان ها رو فرا گرفته، راه خروج هم از این نیست. آنچنان حک شده از بچگی گفتن یه چیزایی رو که نمیتونن نجات پیدا بکنن. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کذالک این چنین میشه که کافر نه یه عده خاصی که مثلا زمان صدر اسلام بودن، کفر یعنی پوشوندن حق حقیقت. ما کانوا یعملون، اون چه که عمل دارن میکنن، کانوا هم استمرار رو میرسونه، یعنی عمل خودشون به نظر خودشون خیلی زیبا جلوه میکنه، چون غرق همین خرافات و این حشو و زوائد و شاخ و برگ هایی هستن که به روی دین، دین پاک خدایی قرار گرفته. به نظر خودشون فکر کنن اسلام ناب همینه. همین اخیراً عربستان سر بریدن یه تعدادی رو، چرا؟ برای اینکه اونا مثلا دارن مخالفت میکنن. تو ایران هم مشابهش جوانایی که اهل تسننن، بخاطر هست دیگه، همین 6 ماه قبل، 1 سال قبل، یعنی دو طرف نمیخوان به اون اقلیت ها اجازه بدن تکون بخورن. به نظر خودشون هم عالی میاد، اونا میگن که شیعه کافرن، مشرکن، اینا زندیقن، اصلا اینا خارج از دینن، اینا هم همین حرفا رو راجب اونا میزنن و هر دو طرف هم فکر میکنن که اینا قربتن الله. این کارا هر دو غرق منیت های فرقه خودشون شدن و این جنایت های نابخشودنی رو دارن انجام میدن. اون چی که قرآن میگه، میگه اینطوری اون کارایی که دارن میکنن به نظر خودشون زیبا جلوه میکنه. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. این چنینه که جعلنا فی کل قریه، در هر قریه ای، قریه منظور ده و روستا نیست، قریه از ریشه قریه یعنی هر جا که انسان ها به هم نزدیک میشن، دور هم جمع میشن، منظور شهرهاست، کشور هاست، مملکت هاست. این چنینه که در هر مملکتی، در هر شهری ما قرار داده ایم اکابر مجرمی ها، اکابر یعنی بزرگان، مجرمی ها بوده مجرمینه ها که نونش افتاده، افتاده یعنی قاعده زبان عربیه، یعنی سرکرده های مجرم اون جامعه، سردمدارانشون، لیم کروفی ها مکر بکنن، فریبکاری بکنن با تبلیغاتشون، و ما یم کرون الا به انفسهم، ولی جز به خودشون بد نمی کنند، دارن این مکر رو به زیان خودشون می کنند. و ما یشعرون، نمی فهمند. بارها هم عرض کردم شعور اون درک ظرافت هاست، شاعر کسیست که نکته سنجه، شعور اون درک ظرافت های رفتاری، شعار اون چیزای نمادینه. ما یشعرون یعنی درک نمی کنند. تو با این کاری که داری می کنی، به قول بعضی هم میگن گور خودتو داری می کنی، این کارا به ضرر خودتون تمام میشه. یعنی هر رژیمی که کار خلاف حق میکنه برای دوام خودش، برعکس داره رفتار میشه. این فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه میفرماند که فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام، مبادا پایه‌های حکومت تو بخوای با خون ناحق تقویت بکنی، تو قویان نه تقویت بکنی، فان ذالک مما یضعفه، این کار باعث تضعیف حکومت میشه، و یوهنه، سستش میکنه، بل ینقله، اصلا منتقلش میکنه به یه رژیم دیگه، بل ینقله و یزیله، اصلا زائلش میکنه. میگه خداوند سبحان در روز قیامت اول چیزی که به حساب میرسه خونهای به ناحق است که ریخته شده. خیلی مفصل تو عهدنامه مالک اشتر بخونین، به تفصیل داره مالک رو که فرستاده به مصر حکومت بکنه به شدت برحذر میداره. تازه مالک بهترین یار حضرت علی بوده که مردم انتقادی دارن، مردم نظریات مخالفی دارن، مبادا بخوای با سرکوب، با نابود کردن مخالفین خودت صداها رو خاموش بکنی. با تعابیر بسیار تکندهندهی اگر شیعه هستیم، امام اول چنین درباره برخورد ما مخالفین گفته. اونا که وهابی هستن هر کار دلشون بخواد میکنن، تو ایران هم که برای خودشون نظامات فکری دارن، چیزی که بهش توجه نمیشه قرآن و نهج البلاغه است. میگه این چنین در کل قریه، در شهرها بزرگان مجرم رو در رأس قرار دادیم، نه اینکه خدا بگه ما خواستیم این کارو بکنیم، قانون خداست چون اختیار داده. مردم هم که ساکت میشن، اعتراض نمیکنن، انتقاد نمیکنن، طبیعتاً مجرمین میان بالا دیگه. اینم باز فرمایشات حضرت، از فرمایشات حضرت علیه، میگه لتترکون الامر بالمعروف، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، فیولا علیکم شرارکم یا اشرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن. سمت ادون، بعدم هی دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابتم نخواهد شد. خودشون متوجه نیستن، یعنی همه حکومت هایی که استبداد به خرج میدن متوجه نیستن که این به ضرر خودشون داره تمام میشه. و اذا جاءت هم آیتون قالوا لن نؤمن حتی تا مثل ما اوتی رسول الله، راجب مشرکین معاصر پیامبره که هر آیه‌ای میاد از جانب خدا میگن ما هرگز ایمان نمیاریم، ما هرگز باور نمیکنیم به پیامبر اسلام میگفتن، مگر این که مثل اونچه که به رسولان خدا داده شده به ما هم داده بشه. یعنی به اونا وحی شده، الهام شده، خب چرا به ما نشده؟ پیامبر یه فقیر یتیم قریشه، چطور خدا به اون نظر کرده ولی به این بزرگان طائف، شهرهای بزرگ، چرا به ما نیامده؟ یعنی معیار ارزشیشون اون ثروت و قدرت جامعه بوده. تو قرآن هم هست که چرا بر فردی از من القریت اینه عظیم، از این دوتا شهر بزرگ نمیدونم طائف و مکه یا مدینه، چرا بر اون آدم های بزرگ، اشراف، پولدارا، چطور اونا بر اونا نازل نشده، چرا بر ما نمیاد؟ یعنی اینقدر آدم باید خود بزرگبین باشه، استکبار داشته باشه که فکر کنه که حتما باید به خود من نازل بشه تا من باورش بکنم. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالتشو کجا قرار بده. حالا میخواد یه فقیر یتیم قریش باشه، اون آمادگیشو پیدا کرده، اون دلش پاکه و حق پذیره، خدا او تشخیص میده که کی شایستگی داره این الهامات رو بگیره. بر دل چه کسانی مینشینه؟ همینطوری نیست که یک کالایی نیست که به کسی بدن. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. اجرمو مجرم، مجرم کسیست که قطع رابطه کرده. این ریشه این کلمات خیلی مهمه. جرمه یک نوع انقطاع، بریدنه. بارها مثال هم عرض کردم، یک درخت، یک گلدون گل هم آب میخواد، باید با آب ارتباط داشته باشه، با خاک، با اکسیژن هوا، با نور خورشید. این اتصالات که این بوته گل رو بالنده و بارور میکندش، یه درخت و انسان هم در پیوند با یک سلسله زمینه هاییست که اون رو با خدا نزدیک میکنه، با مردم باید باشه، با خالقش ارتباط داشته باشه. مجرم کسی که بریده این پیونداش و این ارتباط ها رو. اونایی که از خدا بریدند و چنین تکبرهایی دارن که چرا به ما نرسیده، ما چرا رسول نیستیم، میگه صغارون عند الله، در بازتاب اون تکبر و خود بزرگ بینیشون نزد خدا صغیر بودن رو خواهند چشید. و عذابون شدیدون به ما کانو یمکرون، به خاطر این مکر و فریبی که به مردم میدند چنین پیامدهایی خواهند داشت. فمن یرد الله ان یهدیهو، کسی رو که خدا اراده کرده باشه که هدایتش بکنه، البته اراده خدا شامل همه میشه، این داره مثلا زمینه هاشو میگه، یشرح صدره للاسلام، سینش رو برای اسلام گشاده میداره. اسلام باب افعال تسلیمه، نه معنای شریعت اسلام، دین اسلام. یه وقت هست آدم تکبر داره، منیت داره، ایگوهاش نمیذاره که حقیقتی رو بپذیره، در یه تعارض منافع شخصی یا حرفه‌ای خودش قرار میگیره، خب نمیپذیره. ولی اون کسی که تسلیم حقیقت میشه، میپذیره، این باید سینش باز باشه، تنگ نظر نباشه، زیغ صدر یعنی تنگ نا. انشراح صدر، این خب یه واژه‌ای است که ظاهرن یعنی سینه گشاده داشتن. شما اگر بخواین یک سربالایی برید، به یک قله‌ای برید، حتما تجربه و تمرین داشتین، میدونید آدم خب سینه‌اش میگیره دیگه، تنگ نفس میگیره، کم میاره. هر چقدر سینه گشاده تر باشه، ظرفیتش یعنی قدرت اکسیژن گرفتنش بیشتر میشه. این در واقع معنای ظاهری کلمه است. در معنویات هم همینطوره. وقتی که خداوند به موسی میگه برو پیش فرعون که خیلی طغیان کرده، پاسخ موسی چیه؟ رب اشرح لی صدری، خدایا سینه منو گشاده بدار. یعنی مثل یه سربالایی خیلی سختیه، باید برم به مسافت فرعون، خیلی صعود به قله هیمالیاست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، این کار منو آسون بکنی، خیلی سخته. بعدش میگه من یه نفر از اونا رو کشتم، میترسم بکشن منم، لااقل برادرمو بفرست که اون از من زبانش بازتره، یعنی یه حامی برای من بذار. انشراح صدر چگونه است؟ یا به خود پیامبر ما یه سوره اصلا به نام انشراح داریم، علم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو گشاده نداشتیم؟ علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، اون بار سنگین رو از پشتت بر نداشتیم؟ کدوم بار؟ اینا در واقع متافور، حالت استعاره داره، تمثیلیه. باری که انقض زهرک داشت پشتتو میشکسه سنگینی، و رفعنا لک ذکرک، این پیام تو بالا بردیم، تو مگه یتیم نبودی؟ مگه فقیر نبودی؟ مگه چی 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 نبودی؟ همه اینا رو برداشتیم، سینت باز شد، یعنی رفتی به مساف شرک و بت‌پرستی جامعه. اول یه نفر بودی، تو با خدیجه بودید، بعد علی، بعد نمیدونم ابوبکر و عمر و دیگر، تعداد قلیلی بودید. چه دشواریار این میشه؟ انشراح صدر. خب خدا کسی رو که فمن یرد الله ان یهدیه، یعنی مقدمه هدایت چیه؟ چطور میشه آدم هدایت بشه و اینا نشدن؟ تو سینت برای تسلیم باید آماده باشه، خیلی سخته. منیت های آدم اجازه نمیده که بگه من اشتباه کردم. چند درصد ما آمادگی داریم میگیم اشتباه کردیم؟ تسلیم این که آدم اقرار بکنه به اشتباه خودش، یعنی منیت ها اجازه نمیده. بسیار کار سختیه که آدم از این خود بزرگ بینی ها و ایگوهای خودش بگذره. اگه میخوای هدایت بشی، اول باید سینه‌ش آدم باز بشه برای تسلیم حقیقت شدن. من کاری به این چی که خودم راضیم، دلم اینطوری میخواد، بد میشه اگر بگم که من اشتباه کردم، معلوم میشه که بی سواد بودم، پس نباید بگم که من اشتباه کردم فلان. اول آدم باید قابلیت تسلیمش تقویت بشه. و من یوردن یوزل لهو، اون کسی رو که خدا بخواد گمراهش بکنه، به خدا کسی رو گمراه نمی کنه. اینا همه برمیگرده به رفتار ما. یجعل صدرهو زیقن، سینش برعکس انشراح تنگ میشه. البته سینه که هیچ وقت تنگ نمیشه، منظور همون حالت تنگ نظری، تنگ بینی، خودخواهی، همون نرو مایندد که درس کردم، آدم فقط خودشو و وابستگانشو میبینه. که انما یسعد و فسما، انگار به سختی میخواد به آسمان صعود بکنه، یعنی آدم انقدر دنیا پرست و چسبیده به زمین، به تعبیر قرآن استاقلتم الی الارض، به زمین چسبیدید، به همین دنیا، ارزیتون به حیات دنیا، خب نمیتونی بری بالا، نمیتونی صعود بکنی. این آدمی که تنگ نظره، که انما یعنی انگار، یسعد بوده یتسعد، اون تش ادغام شده در صاد در باب همواقع افتعاله، به سختی مثل این که صعود کرده، مثل این میخواد بکنه. بعضی این اصطلاح میگن میخوان پولی به کسی بدن، میخوان مثل این جون بکنن، پول دادن کمک کردن به یه جایی از جان دادن سخت‌تر میشه. این همون یسعد و فسماه، به سختی بالا رفتن. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این چنین خداوند رجس و بر کسانی که ایمان ندارند قرار میده. رجس یعنی همون سنگینی و بار گناه، آثار گناه. ببینید همه اینا رو به خدا داره نسبت میده، برای که خدا مسبب الاسباب، خدا علت العلل، همه قوانینی که تو دنیاست از او ناشی شده، جاری شده. به این دلیل، نه که خدا خواسته باشه یکی رو گمراه کنه، یکی رو هدایت کنه، تو سیستم خدا داره این اتفاقات میفته. و چون فاعل خداست، ما عادت نداریم میگیم این اینطوری شد، این تصادف کرد، اون مرد، این به کجا رسید، اصلا غایبه در مثلا محاورات ما. ولی قرآن خدای نامه است، برعکس شاهنامه، این خدای نامه است، همه جا هرچی هست داره آثار در واقع مشیت او رو میگه. و هادا صراط ربک مستقیما، این راه مستقیم پروردگارت، راه چی؟ تسلیم دیگه، تسلیم حق بودن. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ما این چنین آیات رو برای مردمی که پند پذیر باشن، یذکرون هم بوده یتذکرون، اونم تش در دال ادغام شده، ز شده، مثلا تشدید گرفته. لهم دار السلام عند ربهم، برای اونهاست نزد پروردگارشون دار السلام. دار السلام کجاست؟ بهشت. چرا اسمش دار السلامه؟ برای اینکه سلامتی مطلقه، خانه سلامته، نه غمی، نه غصه ای، نه تهدیدی، نه خطری، هیچ حزنی نیست دیگه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی است و نه حزن و اندوهی در اونجا وجود داره. و هو ولیهم، ولی اونها، دوستار اونها، یار و یاورشون هموست، خداست. به ما کانوی عملون، به خاطر عمل خودشون، کانو هم استمرار رو به اصطلاح تکوین شخصیتی نشون میده، به خاطر کارهای مستمرشون که در این راستا بوده. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همه رو نزد خدا محشور میکنیم، گفته میشه یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، ای گروه جن، شما خیلی از انس رو جذب کردید، گرفتید، هوادار خودتون کردین، دنباله خودتون آوردین. منظور از جن و انس کیا هستن؟ حالا بذارید اونو بخونم و بعد توضیح میدم بیشتر. و قال اولیاءهم من الانس، هواداران اونها، دوستداران اونها از انس میگن ربنا استمتع بعضنا به بعض، پروردگارا ما از هم دیگه بهره مند شدیم، ما اونا رو به قدرت رسوندیم، بعد از قبل قدرت اونا هم خوردیم، به یه جایی رسیدیم. همیشه تو همه جا هست دیگه، دی خودشون رو به قدرت نزدیک میکنن، میبندن به یه جایی، از هم دیگه استفاده میکنن دیگه، نون به هم قرض میده. تا و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، تا موقعی که اجلمون رسید دیگه، ما یه عمری ما به اونا استفاده میرسوندیم، اونا به ما استفاده میرسوندن. قال النار مثواكم، میفرماد که خب آتش جایگاه شماست. خالدین فیها الا ما شاء الله، برای ابد در اونجا خواهید بود مگر خدا بخواد. الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم، کار خداوند رو حکمت و علمه. و کذالک نولی بعد الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این چنین ما بعضی از ظالمین رو به ولایت بعضی دیگه میرسونیم به خاطر کارایی که میکنن به ما یکسبون، یعنی کسب قدرت میکنه، زد و بند میکنن، اینو ببین اونو ببین، دنبال مال دنبال قدرت. پس موضوع جن و انس کیان که به ولایت میرسن، به حکومت میرسن؟ چرا میگه جن، چرا میگه انس؟ مگه نخوندیم تو همین سوره چند آیه قبل میگه کذالکه جعلنا لکل نبیین نبی عدوون شیاطین الجن والانس، نیست؟ شیطان صفت های جن و انس. کدوم یکی از این پیامبران جن ها دشمنشون بودن؟ نوح با جن ها می جنگیده، ابراهیم با جن ها می جنگیده، در تاریخ حضرت موسی، حضرت عیسی داریم که دشمنان جن داشتن. پیامبر ما در طول تاریخ اسلام داریم 23 ساله اثری از جن هست، جن و معنایی که تو جامعه ما امروز میگن، یه دشمنان اونها جن ها بودن، جن و انس. کی رو داره میگه که ظلم میکردن؟ در آیه قرآن هست که میگه یه دی روز قیامت میگن که خداوندا این جن و انسی که باعث گمراهی ما شدن به ما نشونش بده، نجعلنا تحت اقدامنا، زیر پامون لهشون بکنیم. جن زیر پای آدم میره؟ جن به اون معنای مسلح؟ یا میگه که رجالون یعوزون رجال من الانس یعوزون به رجال من الجن، بسیاری از مردمان انس پناه میبرند به جن. کیا رو داره میگه؟ مفهوم جن همینطور که عرض کردم هر نوع پوشیدگی. جنت به باغ میگن که پوشیده شده، خاکش با سبزه، جنت. قرآن میگه همه تون تو رحم مادرتون قبلا جن بودین، میگه اجنتن فی بطون و امهاتکم، جنین، میگه جنین سمین نیستی، چیزی که پوشیده است در رحم و در اون شکم و در اون پردهی که است، سه تا پرده پوشیده بودین در اونجا. جنه به سپر میگن که سربازو میپوشونه، مجنون کسیست که عقلش پوشیده شده. میگه فلان ما جن علیه لیل، وقتی شب همه چی رو جن کرد برای ابراهیم، شب که میاد همه چی رو جن میکنه، این پوچیدگی دیگه. فراوون شما اصلا قلب رو هم میگن جنان، چون پنهانه در سینه. جن هر نوع پوشیدگی است در واقع. حالا قرآن بارها در آیات متعددی در قیامت گفته دو گروه اونجا تقصیر گردن هم میندازن، یکی مستکبرین، یکی پیروانشون که میگن ما مستضعف بودیم. دعوای فراون هست، میگه ان هذا لحق تخاصم اهل النار، این حقیقتیه، دعوا و جدال اهل آتش. اینا میگن شما ما رو بدبخت کردین، ما رو تو اینا کشین. اونا میگن ما چه چیزی، تو خودت آمدی دنبال ما به قدرت برسی. اون میگه نه، تبلیغات شبانه روزی شما بود، بل مکر اللیل و النهار استعمرونا. مفصل من بعضی از آدرساش هم آوردم براتون. یه گروه فریبکارن، پوشیده از چهرشون با ریاکاری با نفاق، خودشونو طرفدار حق. کدوم یکی از این سردمداران جوامع راست حسینی در واقع اون نیتشونو میگن؟ همه ادعای حق میکنن ولی جز این که دنبال قدرت خودشون یا طبقهشون یا گروهشونن نیستن. اغلب به ندرت در طول تاریخ آدم میبینه اینا پوشیدن، پنهان ماهیتشون پوشیده است برای مردم، زیر ماسکن. اما انس تو قرآن 18 بار اومده، همیشه هم با جن اومده و از 18 بار من نگاه کم 13 بارش منفیه، اهل شرن در واقع آثارشون. در قرآن سه تا واژه است که همه مردم اینو یکی تلقی میکنن، یکی ناس، یکی انس، یکی انسان. ناس توده های مردمن، بیش از همه اومده، 241 بار در قرآن اومده یا ایها الناس. ناس یعنی مردمان، هم مردمان عنوان عامه دیگه، ولی هر جا قرآن بخواد از ویژگی های شخصیت و اخلاق انسان ها یاد کنه انسان رو به کار میبره. انسان، انسان 65 بار تو قرآن اومده به عنوان شخصیت انسان، نه به عنوان عادی مردم عادی. یعنی موضوع شخصیت وقتی مطرح انسان میگه، ولی انس مقابل جنه، جن یعنی پوشیده، انس یعنی پوشیده نیست، آشکاره و سطحیه، ساده نگره به قول معروف و اهل احساسه. شما مباردی که کلمه انس تو قرآن رو ببینین، میگه اون بچه های یتیمی که به سن بلوغ میرسن، فاین آنستم، اگر احساس کردید، آنستم من هم رشدن، که این به رشد رسیده، کلا سرش نمیذارن، انبالشون حالا بهشون میده. آنستم، یا میگه موسی وقتی که در اون شب سرد و تاریک داشت میرفت، دست همسر فرزندش گرفته بود، آنس نارن، آنس یعنی احساس، احساس آتش میکنه. معنای انس یعنی احساس. ما حواس پنجگانه داریم، در برابر جن که پوشیده است. حالا من اصرار ندارم شما اینو بپذیرید، من توضیح مفصل دادم در این پاورقی اینهایی، اگر بررسی بکنید. در واقع تنها این در این قسمت قرآن هم نیست، این نظر خود بندم تنها نیست، اونه که آشنا هستن با کتاب آدم در قرآن مرحوم آیت الله قروی اصفهانی به وضوح این رو توضیح داده که جن و انس در قرآن درباره آدمیانه، در واقع حالات مختلف آدمیانه، نه یه موجود عجیب غریبی تو آسمون که در زندگی ما نقش داره. اینا صفت در واقع، حالت انسان در واقع، اونی که معنوسه میشناسین، موضعش رو میدونین، اون که پوشیده و پنهان فریبکاره و نیاتش غیر از اونی که هست که شما تصور میکنید. یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، آیا رسولان من برای شما نیومدند که آیات من رو برای شما بخوانند؟ و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، که شما رو به ملاقات امروز روز قیامت هشدار بدن. قالوا شهدنا علی انفسنا، اونجا هست که شهادت میدن بر علیه خودشون که بله آمدن گفتن. و غرتهم الحیات و دنیا، اونجاست که معلوم میشه که زندگی دنیا اینا رو فریفت. و جنا که دیگه جایگاهشون تو دنیای ما نیستش. در یکی از آیات قرآن میگه که پیامبر یه گروهی از جن شنیدن قرآن رو، برگشتن پیش قومشون، گفتن بعد از کتاب موسی یه کتاب تازه ای آمده و این چه فوق‌العاده است، چیه و غیر است. قرآن توش غسل داره، تیمم داره، نمیدونم جنگ داره، ازدواج داره. خدا که کم نداشته که اگه جن یه موجود دیگه بود، یه رسول دیگه، یه کتاب دیگه بر اونا بفرسه. مگه تو قرآن نگفته اگه تو کره زمین فرشتگان بودن یه رسولی از جنس خودشون براشون میفرستادیم؟ این تو قرآن دیگه. خب چطور این قرآن ما مال جنم هست و پیامبران ما، پیامبر اومده برای جن اومده؟ هیچ وقت پیامبر گفتن که من مأمور هدایت جنیانم؟ منظور جن کیه که این هشدار حالا بهشون داده میشه؟ و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، اینجاست که شهادت میدن که حقیقت رو پوشوندن. کافر هم پوشوندن حقیقت دیگه، عرض کردم. به ابرم میگن کافر چون جلو خورشید و ما این حقایق رو انکار کردیم. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این توضیح برای این بود که بدونید که پروردگار تو بی جهت هیچ قریه‌ای رو، هیچ شهری و هیچ مردمی رو هلاک نمی‌کنه که مردمش غافل باشن، بی خبر باشن. یعنی رسولانی میفرسته، کتابی میفرسته، وقتی خودشون عمل نمی‌کنند جامعه منقرض میشه و به نتایج عمل خودش میرسه. صدق الله العلی العظیم.